خب آقایان چی میخوام عرض کنم؟ بحث ما اینه زیارت اربعین 5 تا سلام داره، یکیش اینه السلام علی الحسین المظلوم. من میخوام این کلمه مظلوم یه کمی توضیح بده. امام سجاد هم وقتی رو منبر شام نشست گفت انا ابن المقتول ظلما، من پسر اون کسیم که مظلوم کشته شد. در بحث مظلومیت ما 3 تا حکم داریم. 1، مظلوم باید از خودش دفاع کنه. امام حسین مظلوم از خودش دفاع کرد، بله، نشست تو مدینه او رو به شهادت برسونن، اومد خطبه خوند، رجز خوند، جنگید. قرآن میفرماید اگر کسی به ظلم شد اولین وظیفه اینه که خودش، اون که ازش میاد تو روزنامه، تو مقاله، تو مصاحبه بگه آقا این ظلم به من شده. نکته دوم وظیفه مردمه. حالا اینکه وظیفه مظلوم بود، وظیفه مردم هم اینه از مظلوم دفاع کنه. روایات فراوانی داریم که حالا من بعضیاشو یادداشت کردم اینجا. ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما، هر مؤمنی که یه مظلومی رو کمک کنه بگه آقا شما مظلومی منم میام داد میزنم، منم میام شهادت میدم. تو مجلس کوفه، تو مسجد کوفه ابن زیاد داشت به امام حسین توهین میکرد. خب هم نشستن، اینجا مظلوم کیه؟ امام حسین. ظالم کیه؟ ابن زیاد. مردم وظیفه ندارن؟ دارن تماشا میکنن. یه جانباز بلند شد، یه جانباز عبدالله ابن عفیف، گفت ساکت باش پسر زیاد، دروغگو تویی و بابات، هم خودت دروغگو بودی هم بابات زیاد. و شروع کرد. خب این میشه دفاع از مظلوم، یعنی از مظلوم. وقتی ابوذر غفاری رو عثمان تبعیدش کرد به ربزه، ابوذر یه مظلومه، دفاع کرده، حکم برایش صادر کردن تبعید به ربزه با زن و بچه. ربزه نزدیک مدینه است، خیلی منطقه بد آب و هوایی بوده، قبرش هم الان اونجاست. گفت احدی حق نداره به بدرقه ابوذر بره، هر کسی بره بدرقه ابوذر دستگیر میشه، ممنوع کرد، تحریم کرد. خب 5 نفر رفتن، نترسیدن. امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، عمار و عقیل، عقیل برادر امیر المؤمنین. این میشه دفاع از مظلوم. دقت کنید، پس فرمود کسی که مؤمن مظلومی رو یاری کنه، کان افضل من صیام شهر و اعتکافی فی المسجد الحرام، بالاتر از 1 ماه اعتکاف و روزه تو مسجد الحرام. دفاع از مظلوم بالاتر از چی؟ 1 ماه اعتکاف و روزه. حالا ما 3 روز غالبا اعتکاف میکنیم، 1 ماه اونم تو مسجد الحرام. روایت دیگر فرمود انه لیس من عبد یعین مظلوما، هر کسی که از مظلومی دفاع کنه، او یمشی معه فی مظلمه، یا دنبالش را بیفته بگه منم باید میام دادگاه، میگم شما مظلومه، میگم این آقا به شما ظلم کرده، کوتا نمیام. اگر کسی دنبال مظلوم رو ازش دفاع کرد، الا اثبت قدمیه یوم تزل الاقدام، روز قیامت من قدماشو ثابت میذارم رو پل صراط، پاش نمیلرزه، چون از مظلوم دفاع کرد. ممکنه آدم بگه به من ربطی نداره. امیر المؤمنین ظهر گرما تو کوچه های کوفه قدم میزد، یه خانمی دوید گفت آقا به من ظلم شده. چه ظلمی؟ گفت شوهرم زده منو از خونه بیرون کرد. آقا بمنم بریم دنبالش، راه افتاد، اومد در خانه، در زد، مرده در رو باز کرد، یه رجل شاب و مقرور، یه جوان مقرور. آقا فهمود یا عبدالله اتق الله، جوان از خدا بترس، آدم که با زنش در نمیفته به زنش نمیزنه. جوان اول یه خورده پررویی کرد، لا احرقن، نه آتیش میزنم فلان، بعد دید نه آقا محکم وایساده، عذرخواهی کرد. آقا از این زن مظلوم در مقابل شوهر ظالم دفاع کرد. تو بازار می آمد، می دید یه وقت به کسی ظلم شده، دفاع می کرد. دفاع از مظلوم هم یه وظیفه است، روایات فراوانی داره. حتی من ساده تر به شما عرض کنم، یه هم روایت داره دیگه، حالا فرصت گذشت من روایتشو نمی خونم. یه جا دارن پشت سر یکی غیبت میکنن، شما میدونی دروغه، هیچی نمیگی، به من چه؟ سری که درد نمیکنه دستمال نمیکنه، شما شریک با اون ظالمی، با اون غیبت کنن، چون شما میدونی حرفی که داره پشت سر من میزنه دروغه. من این پولو نگرفتم، من اینجا رو نخریدم، من اینجا نرفتم، منم که نیستم خودم دفاع کنم. شما تو اون جلسه حضور داری، اما برای اینکه به هر حال هزینه نکنی هیچی نمیگی، ساکت میمانی. فرمود من رد عن ارض اخی، کسی از ارض مردم دفاع کنه، یا غیبتی میشه یه جایی از اون کسی که غیبت میشه دفاع کنه، خداوند درهای رحمت رو به سوی اون طرف میگشاید. خیلی مهمه، چون ماها خیلی بی تفاوتیم دیگه. آقا این داره مثلا پشت سر یه مرجعی، رهبری، عالمی، نه اصلا بقالی، عطاری، شما میدونی بی خود میگه، میدونی آقا من آقا رو میشناسم، من رفت و آمد دارم. بعضی از اوقات افرادی خیلی راحت به قول آجای قرائتی میگه انقدر کارخونه به اسم من هست، انقدر باغ به اسم من هست که من خودم خبر ندارم. آقا اگر یک کسی، مخصوصا آدمایی که حالا این مقداری مطرحن تو جامعه، راحت یک کسی شروع میکنه چیزی گفتن، ما 3 حکم داریم. 1، مظلوم باید از خودش باید دفاع کنه. 2، مردم باید از مظلوم دفاع کنن. 3، شیوه برخورد مردم با ظالمه، چون در مقابل ظالم هم ما یه وظیفه ای داریم که مهمه. 3-4 وظیفه مهمه در مقابل ظالم. خدایا همه مظلومان عالم رو یاری بفرما، ظالمان و ستمگران رو شرشون رو به خودشون برگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابا عبدالله یه مصیبت هایی جسمش داره، یه مصیبت هایی سر مقدسش داره. 2 مصیبت داره. یه مصیبت هایی برای جسمه، مثلا شمشیر زدن، سنگ زدن، نیزه زدن، اسب دوانیدن، مصیبت هایی که برای جسم امام حسینه روز عاشورا تمام شد، چون آقا رو دفن کردن روز عاشورا، مصیبت های بدن تمام شد. اما یه مصیبت هایی برای سر امام حسینه، اینا تقریبا تا 40 طول کشید. این سر تو تنور خولی قرار گرفت، این سر تو دامن دختر 3-4 ساله قرار گرفت، این سر دروازه کوفه بالای نیزه قرار گرفت، این سر تو شام سنگ خورد، این سر تو مجلس ابن زیاد چوب خیزران خورد. اینا مصیبت های سر ابی عبدالله است. بعضیا نوشتن تو مجلس ابن زیاد مست بود، شراب خورده بود، اون نانجیب همینطور که چوب میزد به صورت امام حسین، همسر ابی عبدالله بلند شد، رباب خارزمی اینو نوشته، بلند شد جلو رفت، بی اختیار سر رو برداشت به سینه چسبانید، گفت یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، نور چشمم حسینم، من زنده باشم و چوب به صورت تو بزنن، به لب و دندان تو بزنن. زن حیا داره، خیلی جاها نیامده بود، تو قتلگاه نیامده بود، تو وداع شاید کنار وایساده بود، اما اینجا دیگه طاقت نیاورد. بعد رو کرد به ابن زیاد، گفت نزن نزن، من شنیدم پیغمبر این صورت رو میبوسیده، این لبها رو میبوسیده، یومن علی صدر المصطفى و یومن علی وجه الثرى، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حالا هر کجا نشستید با جابر که داره این روزها میاد کربلا هم ناله بشید، یا حسین
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدای متعال راه‌های متعددی برای ما قرار داده برای ارتقاء درجه‌مون، بتونیم رشد بکنیم، بالا بریم. یکی از اون راه‌ها و شاید یکی از مهمترین اون راه‌ها احترام به والدین هست، پدر و مادر. پدر مقام بالایی داره در نزد خدای متعال. علاوه بر آیات متعددی که درباره حفظ احترام پدر و مادر ما می‌بینیم، روایات حضرات معصومین هم در این زمینه پررنگ هست. عمار ابن حیان نقل می‌کنه، یه وقتی خدمت امام صادق علیه السلام بودم، فرزندم اسماعیل هم با من بود. عرض کردم خدمت آقا که آقا اسماعیل خیلی به من نیکی می‌کنه، هوای منو داره. حضرت طبق این نقل فرمودند من اسماعیل رو دوست داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطر اینکه به تو نیکی میکنه، تویی که پدرش هستی، هوای تو داره، من بیشتر او رو دوست دارم. بعد خود حضرت روایتی رو نقل کردن از رسول گرامی اسلام، خیلی زیباست این روایت. حضرت فرمودن یه وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحابشون نشسته بودن، خواهر رضاییشون یعنی دختر حلیمه سعدیه آمد و به پیامبر سر بزنه. حضرت تا چشمشون به خواهر رضاییشون که دختر حلیمه سعدیه بود افتاد، خوشحال شدند، بلند شدند، اون بساطی که داشتند، یک ملحفه‌ای که داشتند رو زیر پای این خواهرشون انداختن و اون رو کنار خودشون نشوندن. بعد شروع کردن با او گفتگو کردن، به روی او میخندیدن، خیلی احترام به او کردن. خب این خواهر بعد از مدتی که حال و احوال کرد با پیامبر، عبور کرد و رفت. بعد برادرش آمد. برادر که آمد، حضرت او رو هم تحویل گرفتن، ولی نه اون مقداری که خواهر رو تحویل گرفته بودند. برادر هم خداحافظی کرد و رفت. اصحاب که دور حضرت بودن سوال پرسیدن آقا چطور شما به اون خانم بیش از این آقا احترام کردی؟ حضرت طبق این نقل فرمودن لأنها کانت عبر به والده حامل، برای اینکه این خانم به پدر و مادرش بیشتر احترام میگذاشت و مراقبت بیشتر از اونها میکرد. خدا به هممون توفیق بده بتوانیم احترام پدرمون رو و احترام مادرمون رو به خوبی داشته باشیم و این دو نور رو واسطه ارتقاء درجه خودمون قرار بدیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستا. نسیم انس
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بالین جوانی که در حال احتضار بود حاضر شد و فرمود ای جوان لا اله الا الله بگو، ولی جوان زبانش بند آمده بود. پیامبر خطاب به حاضران فرمود آیا مادرش در اینجا حاضر است؟ زنی که در بالای سر جوان ایستاده بود گفت آری من مادر او هستم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله از او پرسید آیا از فرزندت راضی و خوشنود هستی؟ پاسخ داد نه، 6 سال است که با او سخن نگفتم. فرمود ای زن او را حلال کن و از او راضی باش. گفت برای رضایت خاطر شما او را حلال کردم، خداوند از او خوشنود باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دوباره به آن جوان کلمه توحید را تلقین نمود. جوان که مادرش از او راضی شده بود زبانش باز شد و به یگانگی خدا اقرار کرد و جان داد.
تو دانی که دیدن به از آیهیست، میان شنیدن سراسر توحید. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
یکی از کسانی که در دفتر مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه کار میکنه یه قضیه ای رو نقل کرده. ایشون میگه یه روزی خدمت مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رسیدم و گفتم آقا اگر اجازه بدید من امروز کمی زودتر مرخص بشم، چون پدرم از شهرستان آمده و میخوام خدمت ایشون برسم و به دیدار ایشون برم. دیدم مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه بغض کردند یا حالی بهشون دست داد و فرمودند خوش به حالت که پدر داری، حالا قبل از این که بخواهی بری اجازه بده قصه ای رو برای تو نقل کنم. فرمودند که 10 ساله بودم در نجف زندگی می کردیم. یه روزی مادرم به من گفتش که سید شهاب الدین وقت نهاره، برو به طبقه بالای منزل و پدرت رو برای نهار صدا کن. من وقتی که وارد اتاق پدرم شدم دیدم پدرم که اهل علم بود و مشغول مطالعه بود اون ساعت، همینطور که مطالعه می کردن سرشون روی کتاب رفته و خوابشون برده. خب متحیر موندم چه کنم؟ از طرفی امر مادرم بر من هست که پدر رو بیدار کن، پدر رو صدا بزن برای نهار، و از طرفی پدرم خوابه و اگر من او رو بیدار کنم شاید ناراحت بشه. خب از اون نشاط مثلا استراحتی که داره میکنه از او گرفته بشه، چه کار کنم؟ بین این دوتا محظور ماندم. با خودم گفتم یه کاری میکنم که اگر پدرم بیدار شد ناراحت نشده باشه، هم امر مادر رو اطاعت کرده باشم و هم موجب ناراحتی پدرم نشم. خم شدم و کف پای پدرم رو بوسیدم و این آرام آرام صورت خودم رو به پای پدرم مالیدم تا از این احساسی که داره روی پاش یه چیزی حرکت میکنه ایشون بیدار بشه. پدرم چشمش رو باز کرد و این صحنه رو دید که من دارم صورتم رو به پای او میمالم و او رو اینگونه از خواب بیدار کردم. همون لحظه گریهش گرفت و با حالت بغض و گریه برای من دعا کرد. بعد مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه میفرمایند من هرچه امروز دارم به خاطر همان دعای پدرم هست. بیایید اونهایی که پدرهامون در قید حیات هستند احترامشون رو بگیریم، خدمتشون برسیم، دستشون رو ببوسیم و از اونها طلب دعا کنیم، و کسانی هم که پدرانشون از دنیا رفته برای اونها طلب مغفرت کنند که انشاءالله مشمول دعای پدرشون در سرای دیگر بشوند انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تا
تو مشنوز بدگوی و انده مخب تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خداوندی که پیام سعادت و خوشبختی رو بر شانه های بهترین بندگانش گذاشت تا با پیدا کردن راه خوشبختی شکرگزار نورانی ترین نعمتهاش باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما خوبان شنونده. با احترام و ارادت قلبی در کنار هم کتاب نورانی مولا علی علیه السلام نهج البلاغه رو باز می‌کنیم و در محضر آفتاب حاضر می‌شیم تا منشور امیر امروز رو همراه با شما بشنویم.
علی 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 علی.
قبل از انقلاب بود و یکی از بهترین استادای فلسفه رو به جرم نشون دادن راه درست به دانشجوها از کار بیکار کردن و جاش کسی رو آوردن که دست نوشته ها و فکرایی که منفعت نظام طاغوت رو تأمین می کرد و به خورد دانشجوها بده. اما هیچ کدوم از ما نتونستیم کسی و جانشین آقای محبی بدونیم. اینا بخشی از خاطرات پدرمه که هیچ وقت استادش آقای محبی رو فراموش نکرد و با اینکه اون روزا دیگه سمتی توی دانشگاه نداشت، همچنان اونو استاد حقیقی خودش میدونست و هر جمعه با گروهی از بچه‌ها منزلش جمع میشدن و پای مکتب نورانی که درس میداد مینشستن و لحظه شماری میکردن که دوران خونه نشینی هم تموم بشه و درای دانشگاه دوباره به روی استاد برحقش باز بشه. بله خوبان، پدرم وقتی خطبه 99 نهج البلاغه رو میخوند یاد این خاطر افتاد و گفت باید همیشه منتظر بود تا حق به حقدار برسه. با هم این خطبه نورانی رو با سخنان استاد جواد محدثی میشنویم.
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. در ادامه این خطبه باز هم پیشگویی هایی از اوضاع آینده از زبان حضرت امیر علیه السلام مطرح شده. می فرماید فلا تطمعوا فی غیر مقبل ولا تیأسوا من مدبر فان المدبر عسى ان تزل به احدى قائمتی و تثبت الاخرى و ترجع حتی تثبت جمیعا. قدرت دست دیگری افتاده. این پیشبینی است که حضرت امیر علیه السلام از آینده دارند و اینکه از شما پیروان حق قدرت و موقعیت گرفته میشه، در اختیار دیگران قرار میگیره. اما آنچرا که از دست شما رفته طمع بهش نداشته باشید و آنچرا هم که از دستتون رفته مایوس نشوید. یعنی جزء تحولات اجتماعی و تاریخی این گونه خواهد بود. فلا تطمعوا فی غیر مقبل. آنچه که به شما اقبال و روی کرد نداره، همین موقعیت، حکومت و زمامداری از دست اهل بیت خارج شده، فعلا طمع نداشته باشید. ولی ولا تیأسوا من مدبر. آنچه هم که پشت کرده و رفته خیلی مایوس هم ازش نباشید. در جای دیگری از نهج البلاغه حضرت بیان میکنن که سیعتف الدنیا علینا بعد شماسه ها، این دنیایی که امروز از ما روی گردان شده و در اختیار دیگری است، روزی خواهد رسید که دوباره به ما اهل بیت برمیگرده، همچنان که فرزند یک ناقه که از مادر جدا شده به هر حال دوباره به آغوش مادر برمیگرده. این ولایت و حاکمیت و سلطه دین خدا بر محور امام حق و عدل یک روز دیگر هم به ما برخواهد گشت، بنابراین مایوس هم نباشید. ائمه علیهم السلام امامت حق و امامت الهی دارند. اگر شرایط مناسب و جور بود خلافت ظاهری هم میکنند، قدرت رو به دست میگیرند، و اگر شرایط مناسب نبود قدرت و حکومت دست دیگرانه، ولی امامت ائمه معصومین علیهم السلام سر جای خودش محفوظه. در زمان پیامبر، در زمان امیرالمومنین، در زمان کوتاهی حدود 6 ماه از امام حسن مجتبی علیه السلام، اینها هم پیشوای دینی بودند و هم حکومت را هم در اختیار داشتند. ولی از آن پس که صلح نامه امضا شد و بعد حادثه عاشورا پیش آمد و بعد دوره ائمه دیگر که امویان و مروانیان و عباسیان بر سر کار بودند، خلافت ظاهری رو از ائمه گرفتند و یک تفکیکی شد بین خط امامت و خط خلافت. حضرت اینجا یک تمثیلی رو بیان میکنن که جالب هست که توجه کنیم. کسی که روی دو پا ایستاده، اگر یک پا بلغزه و از اختیار خارج بشه، روی پای دیگر میسته و ممکنه باز زمینه پیش بیاد که اون دو پا هر دو کارایی خود رو داشته باشه و با هم مایه قوام بشه. میفرماید فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتي، اون چی که پشت کرده و از دست رفته، یعنی اون حاکمیت، ولایت، سررشته‌داری امور امت پیامبر، ممکن است که یکی از این دو پا بلغزه، همچنان که خلافت لغزید و افتاد دست دیگران، و تثبت الاخرى قدم دیگر که قدم امامت هست بمانه و ثابت بمانه، و ترجعا حتی تثبتا جمیعا، و روزی خواهد رسید که هر دو پا برمیگردند و با هم به ثبات و استقرار میرسند. یعنی الان اگر امامت یک طرف هست و خلافت دست دیگران، روزی هم خواهد رسید که هم امامت و هم خلافت ظاهری از آن اهل بیت خواهد بود. این وعده است که امیر مؤمنان علیه السلام بیان میکنه که در آخر الزمان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام این گونه خواهد شد.
اگر روی طلب زارینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
مادرم همیشه میگه هر وقت میخوای بری در خونه اهل بیت علیهم السلام و اونا رو بهتر بشناسی، زیارت جامعه کبیره یادت نره. وقتی بعد از مدت‌ها نصیبم شد که برم مسجد مقدس جمکران، وسط حیات و رو به گنبد فیروزه‌ای جمکران، دیدم که زیارت جامعه کبیره بهترین دعا برای وصف خانواده‌ای که ما با داشتنشون هیچی کم نداریم. پس با همه وجودم تکرار کردم: سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت و عرصه گرفت و آمده فرشتگان، سلام بر پیشوایان هدایت و چراغ‌های تاریکی و پرچم‌های پرهیزکاری و صاحبان خرد. بله عزیزان، ادامه خطبه 99 از نسخه فیض الاسلام در وصف هدایتگری خاندان نبوت رو با هم میشنویم.
در پایان این خطبه میفرماید الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله که مثل نجوم السما، اذا خوا نجمون طلع نجمون. مثل آل پیامبر و اهل بیت رسول خدا مثل ستاره های آسمان هست. وقتی